بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى واليقین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند متعال تفضل فرمود تا آن که بار دیگر ماه رحمت و برکت و مغفرت را درک کنیم، ماهی که هم شهر الله است و هم شهر الامه. خداوند تبارک و تعالی سفره خاصی پهن کرده است و به وسیله حبیبش از همه بندگانش دعوت کرده است. ماه ضیافت الله است، دعیتم فیه الى ضیافت الله. ای مردم، شما دعوت شده اید به مهمانی خدا. میزبان خداست، سفره گسترده نعم از اوست، دعوت کننده حبیب او خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. امیر المؤمنین سلام الله علیه هم در روز اول ماه مبارک رمضان در مسجد کوفه در خطبه خود هشدارهایی داده است، از جمله: ایها الصائم تدبر امرک فَإِنَّكَ فِي شَهْرِكَ هَذَا ضَيْفُ رَبِّكَ. ای روزه دار، تدبیر امرت را بنما، زیرا تو در این ماه مهمان پروردگارت هستی. فَإِنَّكَ فِي شَهْرِكَ هَذَا ضَيْفُ رَبِّكَ. ما باید ان شاء الله خودمون رو آماده کنیم برای یک ماه عبادت. سفره گسترده ایست، انواع نعم موجود است، از تلاوت قرآن، از دعاها در اوقات مختلف شبان روز، از کار و صور خاصی که وارد است و روزداری، مناجات، حالات مختلفه انسان که چه بسا به مناسبت اونها خداوند تبارک و تعالی به وسیله پیامبر خدا و اوصیاء اون بزرگوار علیهم السلام برنامه‌هایی را ترتیب داده است. منتها آمادگی ما شرط است و توفیق از جانب ذات اقدس الهی. اگر ما مصمم نباشیم، اگر ما آماده نباشیم و اگر خدا توفیق عنایت نکند، موفق نیستیم. هر دو لازم است، هم آمادگی ما و هم توفیق الهی. آن وقت یاد ما دادن که چگونه بخواهیم از او. مثلا در یکی از دعاهای روزها، اللهم قوّنی علی اقامت امرک، خدایا برای اقامه امرت مرا قوت بده. یاد ما دادن چگونه بخواهیم. و یا در بعضی از دعاهایی که ما در روزهای ماه مبارک رمضان میخوانیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اذهب عنی فیه النعاس و الکسل و السعمت و الفترت و القسوت و الغفله و الغره. بعد از صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام، از خداوند می‌خواهیم که خدایا چرت زدن، کسالت، سستی، قساوت قلب، غفلت و غرور را از ما ببر. که خب واقعا با وجود اینها انسان نمیتواند بهره کافی را در این ماه ببرد. اگر انسان در کسالت و غفلت و سستی و چرت زدن و یا به خاطر این که حالا یه عباداتی انجام داده است غرور بگیرد او را، یا دارای قساوت قلب باشد که باران رحمت الهی اون تأثیر خاص را نگذارد، چون ظرف باید آماده باشد. این باران در بیابانها بسیار میبارد، گاهی میبینید که حاصلی هم ندارد جز خار و خاشاک، اما در بعضی از مناطق این باران میبارد، اونجا را گلستان میکند. لذا بعضی از ماها حالتی پیدا میکنیم، یه وقت چون وساوس شیطانی هم با ما هست، نفس و شیطان دست به دست یکدیگر میدن و کار رو به اینجا میرسانن که دل یه قساوتی پیدا کند که اون باران رحمت الهی تأثیر گذار نباشد. نستجیر بالله، در دعاها به ما یاد دادن از خدا بخواهید اینها رو. و جنبنی فیه العلل والاسقام والهموم والاحزان والاعراض والامراض والخطايا والذنوب. در اون قسم چهارم از دعاهای روزها در مفاتیح الجنان آمده است. خدایا در این ماه مرا از علل و اسقام دور نگهدار. گاهی از اوقات یه عللی میاد، علتهایی در وجود انسان پدید میآید و یا اسقام، که خب این سقم اعم از امراض است، که اینها باز مانع است که انسان حال عبادت پیدا کند، و یا آن که هموم و احزان می آید. نستجیر بالله. خب هموم و احزان یه وقت هست که اگر باشد موجب اجر و ثواب و فضیلت و ترفیع درجه می شود. مثلا برای امام حسین علیه السلام، برای اهل بیت عصمت انسان محزون باشد، اما یه وقت نه، یه حزن و اندوهایی تو زندگی انسان مربوط به خودش، مربوط به متعلقینش تو زندگی پیش میاد که این مانع از عبادت. لذا از خدا میخوایم که این هموم و احزان را هم از ما دور کن، که نوادا این چیزها مانع شود از عبادت تو. ول اعراض ول امراض، یه وقت یه چیزهای عارض میشه بر انسان. حالا نمونه فراوان داره اینها. انسان فرض کنید داره میره به طرف حرم مطهر، با یک مشکلی مواجه میشه. هیچ، این مقدار وقتی که بنا بود بگذارد برای زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها صرف کار دیگری شد. یه چیزای عارض می شود. یه وقت هست که خدای نکرده امراض پیش میاد. خود این عافیت اگر نباشد انسان موفق به عبادات نیست، مخصوصا همین روزداری که دیگه در رأس امور است که نیاز به عافیت دارد. فلذا کسانی هم که مریض هستن، بیمارن، اینها از روزداری معافن. اما خب میخواییم اونطور نشه که معاف باشیم از روزداری، چون خیلی فرق است که ما معاف باشیم از روزداری یا آن که نه، فضائل روزه را درک کنیم. یه وقت هست که معافیم، معذوریم، چوبی نمیخوریم، حالا مریض هستیم، یا گاهی از اوقات شیخوخیت مانع میشه که خب روزه بر شیخ و شیخه نمی باشد دیگه، پیر مرد پیر زن این روزه برش نیست. حالا بعضی از پیر مردا ممکنه تا 90 سالگی هم قوت و نیرو داشته باشن، روزه رو بگیرن، خوشا به حالشون. ولیکن انسان گاهی در بعضی از سنین عمرش که برش صدق کند شیخوخیت، خب اینها روزه برشون نیست، اگر نگیرن معاف هستن. اما خب اون کسی که بگیرد چه نصیبش می شود، اون چیز دیگری است که فرمود از صوم لی و انا عذیبه، اجر روزه با خودمه، و یا عجزا به خودمم، اگر اینطور خونده شد که مهمتر. در هر حال روزه امر بسیار مهمی است. انسان معذور باشد، چوب نمیخوره، وجوب نداره براش، یا نه سالم باشه، عافیت داشته باشد، همه فضائل روزه‌دار رو درک کند. ول خطایا و ذنوب، خب بشر محل خطاست و همواره در معرض انواع گناهان و معاصی می باشد. خلاصه در بعضی از دعاها به ما یاد دادن که بخواه ازش، خدایا مرا موفق بدار، آنچه مانع می شود از من دور کن، که من آنچه در این ماه مقرر فرموده ای درک کنم. و انسان معمولا به قول معروف چیده دست خودش رو می خورد و استفاده می کند. و ان لیس للانسان الا ما سعا، که این آیه قرآن هم است. ما محصول دیگران رو مالک نیستیم، نتیجه زحمات دیگران رو ما مالک نیستیم. حالا اگر یه وقت ارفاقی در حق ما شد و گذشتی در حق ما شد و احسانی در حق ما شد و تفضلی شد، خب چرا انسان خودش همت نکند و نتیجه سعی و کوشش خودش را نداشته باشد؟ و این باید توفیقش رو از ذات اقدس الهی خواست. عرض کردم دو جنبه دارد که هر دو جنبه باید در نظر باشد. یکی آمادگی و استعداد و تلاش و کوشش خود انسان، دوم توفیق الهی. فلذا خوشا به حال جوانها که جوانها در جمیع امور موفق هستند، در جمیع امور، و شیاطین هم با اونا کار داره، دشمنان هم با اونها کار داره. چون پیر مردی که دیگه هیچ کار ازش نمیاد که یه گوشه نشسته و یه یا اللهی هم میگه دیگه، اونم کارش ندارن دیگه، یه گوشه بشینه یا الله هم بگه. اون نمیتونه عرض شود که روزه بگیرد، نمیتوند نمازشو ایستاده بخوند، نمیتونه مکه بره، نمیدونم، خلاصه توان نداره، قدرت نداره، توفیقات. خدا هم عنایات شامل حال او خواهد شد. چون در یه روایتی میدیدم که مردم در سنین مختلف حالات مختلف دارند و خب عرض شود عنایات الهی هم مختلف، و به سن 90 سال که میرسد، برماد اگر کسی سنش به 90 رسید، او دیگه اسیر الله فی ارضه، اسیر خدا در زمین است. خب خدا خودش میگه با اسیر، به قول عرض شود که اون شاعر شهریار، کن مدارا، و خودش بیش از هر کس با اسیرش مدارا میکنه. خدا از 90 ساله دیگه توقعی نداره که از 40 ساله و 50 ساله دارد. فلذا خوشا به حال جوان ها، یکی سالم ها، یکی جوان ها. هم سالم است، عافیت دارد، میتواند، و هم جوان است و قدرت دارد. خب هزار رکعت نماز خوندن کجا و دو رکعت نماز صبح نشسته خوندن کجا؟ لذا گاهی به جوانها مخصوصا خطاب شده است. در یه روایتی دیدم که یا ابنا العشرین جدو وجتهدو، ای 20 ساله ها بکوشید، جد و جهد کنید. 20 ساله ها خلاصه اول به قول امروزی ها حرکت و خیزششون هست. 40 ساله ها، 20 ساله ها، یه 40 سالی میتونن خوب انجام وظیفه کنن، خوب انجام وظیفه کنن، از پس هر کاری خوب برمیان. مکه رفتنش عرض شود که خدا رحمت کنه آقای کافی رو، میگفت که سعی کنید در جوانی مکه برید. خب من به حمدالله یه بار نصیبم شد رفتم، خب خیلی فرق میکنه دیگه. یادم میاد که در عرفات وقتی من اونجا رسیدم، دیگه این دعای عرفه رو گوش میدادم و سرمم رو دستم بود، چون سردرد شدید داشتم. بالاخره پاشدم رفتم اون آخر و دکتر رو پیدا کردم و گفت چرا داروات همراد نیوردی؟ گفتم من که نیامده بودم عرفات، که من خیال میکردم که راه هم نزدیک است و هم سهل الوصول است، و یعنی من داروار از مکه بردارم بیارم اینجا که چی؟ برای سردرد و اینها. نمیدونستم که این مسافت چقدر طول میکشد و این ماشینای روباز تو اون هوای کذایی یه قدم میره یه ترمز میکنه، یه قدم میره یه ترمز میکنه، یه قدم میره دو. من اینجا که رستم حالم به هم خوردی و سردردم هم آمد و این وضعیت. خلاصه از صدای بلنگو ما دعا رو میشنیدیم و به گوشمون میخورد. رفقای اهل علمم تو چادر روزه خوب میخوندن، ولی خب چقدر فرق است بین اونها و منی که یه گوشه نشسته بودم. و خلاصه از حجش گرفته تا روزداری و نماز خوندن و احسان به فقرا و عرض شود احیاء امور مذهبی و رسیدن خوب به زندگی. و لذا می‌فرماید که یا ابنا العشرین جدو وجتهدو، 20 ساله اگر حواسش جمع باشد، اهل تلاش و کوشش باشد، هم زندگی خوب داشته باشد، هم خوب خدا رو عبادت بکند، این یه گام 40 ساله میتونه برداره که در 60 سالگی سرفراز باشد. یا ابنا العشرین جدو وجتهدو. خلاصه ما ماه مبارک رمضان رو در پیش داریم، ماهیست که از جانب ما تلاش و کوشش، از جانب خدا توفیق، و این توفیق رو ما باید طلب کنیم ازش. درسته او باران رحمتش میبارد، بر سر همه میبارد، به دشت و بیابان و کوه و دریا و همه جا میبارد. لکن عرض کردم یه جایی تو بیابان این باران میبارد، غیر از خار و خس چیزی نمیروید، اما همین باران به یه منطقه میروید، گلستان به وجود میآورد. اینه که این تهیه، این آمادگی بسیار امر مهمی است که ما باید خلاصه اون را کسب کنیم. شما شب اول ماه که برای رؤیت هلال میرید، وقتی نگاهتون به هلال میفته، رو به قبله، دست به سوی آسمان، به هلال خطاب میکنی که ربی و رب کالله رب العالمین. به هلال میگی رب من و رب تو همون رب العالمین است. بعد از این خطاب و با خدا سخن میگی، اللهم احله علینا بالامن والایمان والسلامه والاسلام والمسارعه الی ما تحب و ترضى. که حالا یه قسمتش بود من خوندم، در مفاتیح الجنان هست. خوشا به حال اونایی که هم چشم دیدن ماه رو دارن، ما که حالا دیگه چشمون نمیبینه، با هم عینکمون هم نمیبینیم. سابق خب میرفتیم زود ماه رو پیدا میکردیم. خدا به ما چشمی بدهد که ماه اهل بیت امام عصر را انشاءالله ببینیم. خلاصه انسان اون موقع هر جایی یه دستور و برنامه‌ای دارد. برای رؤیت هلال هم به ما فرمودن که این دعا را بخوانید که این ماهی که الان به من روی آورده است، این خلاصه با شرایط این چنینی باشد، بالامن و ایمان و سلامت و الاسلام و المسارعت الی ما تحب و ترضى، که هدف غایی و نهایی باید همون باش. آنچه که مورد خواست و رضایت ذات اقدس الهی می باشد که انسان دنبال اون باشد، و گاهی از اوقات اونی که مورد خواست و رضای خداست، رضای منه، رضای منه. و این امر بسیار مهمی است که کمتر بهش توجه شده است. حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام به خداوند عرض کرد من چی کار کنم که تو از من راضی بشی؟ فرمود تو از من راضی بشو. رضا که به قضایی، راضی بودن تو به قضاء من، اون موجب رضایت من از تو می شود. شاید در بد و امر از غرائب باشد برای بعضی که بشنون که ما چه کنیم خدا از ما راضی باشد. جواب این که ما از خدا راضی باشیم. ما همش نق می زنیم به خدا، واقعش همواره در نعمتهای الهی بوده ایم از وقتی به دنیا آمدیم، همیشه هم خدا گله داشتیم. همش نگاه میکنیم به دیگران، خدایا به فلانی بیشتر دادی، به فلانی بیشتر دادی، گاش که ما مثل فلانی بودیم. بابا پس بالاخره تموم شد عمری که میخوایی یه تشکری از خدا بکنی در قبال این همه نعمت. و دو قسمم داره این معنا، اون نعمتهایی که شامل حال ما شده و اون نقمتها و بلیات و خطرات و هلاکتهایی که خدا از ما دفع کرده، که گاهی از اوقات در معرض یکی از اونها که قرار می گرفتیم در شرف هلاکت بودیم. ما خدا از هزاران بلیات ما را حفظ کرده و نعمتش هم به ما داده است تا ما را به اینجا رسونده است. خدا به حق خودت و اولیاءت و صاحب عصر و زمان بقیت الله ارواحنا فدا، و آن کسی که در این ماه ولایتشو مقرر فرمودی در شب قدر، ما را به جمیع امور ماه رمضان موفق بدار. دو چیز در این ماه خدا مقرر فرمود، یکی نزول قرآن بود در لیلة القدر، دوم امیرالمؤمنین فرمود قدر فیها ولایتی، در لیله قدر ولایت من هم تقدیر شده قبل از خلقت آدم. ممکنه با قرآن هم با هم تقدیر شده باشه و نازل شده باشد، چون قرآن هم یه لوح محفوظی دارد و بعد یه نزول بر آسمان چهارم و بعد نزول بر زمین به قلب رسول خدا و اینها. در هر حال خلاصه هر دو اینها در لیله قدر نازل شده و مقرر شده است، هم قرآن هم ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. کدام علی؟ آن علی که خدا نفس رسول الله معرفیش کرده است، آن علی که از ولادت تا شهادتش همه فضیلت بوده است، به دنیا آمدنش تو خانه کعبه، شهادتش تو محراب و مسجد در حال نماز اونم سجده، وقتی که بدن غرق به خونش رو از مسجد کوفه به سوی منزل حمل می کردن گفت مرا به سوی شفق بدارید، خطاب کرد به شفق که می دانی یک روز نشد یک شب نشد که تو طلوع کنی و علی خواب باشد، همیشه من در تکاپوی تو بودم. چه کی طلوع میکنی؟ بعد یه جمله ای گفت که مردم کوفه همه گریه کردن، صدا زد خدایا تو روز قیامت نزد همه انبیا تو خودت گواه باش که از روزی که ایمان به رسولت آوردم تا به امروز یک لحظه نافرمانیش نکردم. لذا آسمان بر او میگرید، زمین بر او میگرید و خون میگرید. او در بیت المقدس در کجا در کجا اخبار ببینید، هر سنگی که بلند میکردن زیرش خون بود. آن لحظه ای که فرق نازنینش شکافت، هوا تیره و تار شد، آن باد سیاه وزیدن گرفت، درهای مسجد محکم به هم کوبیده شد، جبرئیل ندا کرد تهدمت والله ارکان الهدا، آن وقت اون ساعتی هم که در میان بستر با اون حال ابن ملجم ملعون را می آورن، یه خطاب به او می کند و بعد تو منزل هم سفارش او رو می کند. اول که نگاهش به او می افته می فرماید من بد امامی برای تو بودم، در جواب گفت اف انت تنقذ من فی النار، آیه خون در جواب برای امیرالمومنین، کسی که آتش رو اختیار کرده جهنمی رو تو میخوای نجات بدی؟ یعنی خلاصه اساس کار من اینجوری بوده. اما سفارشش رو هم کرد، فرمود که مواظب اسیرت باش ای حسن، از آنچه خودت استفاده میکنی به او بده، و خودش هم از همون شیری که براش می آوردن فرمود بدید به این اسیر. آقا جان اما اسرای اهل بیت تو را در شام تو خرابه جا دادن، به جای بستر و فرش اون خاک ها و اون خشت ها و اصلا تو یک مکانی که اون مأمور به همون لسان خودش که می گفت حجت خدا امام چهارم زبان او رو می فهمید، اون مأمور خارجی می گفت که اینها می ترسن که این دیوارای شکسته روشون خراب شه، نمیدونن که امر شده فردا اینا رو بیارن بیرون گردن بزنن. و قضایی هم که می آوردن چه بود؟ آن که جگر همگان را کباب کرده است. این طفلی که از گریه آرام نمی شود سر بریده بابا را در میان تشت بگذارن و در مقابلش قرار دهن. حضرت رقیه این دست های کوچک و آورد این سر بریده رو بلند کرد آورد تا نزدیک دهان، لبهایش را به لبهای پدر بزرگوار گذاشت و فارق دنیا. کدام لبها را به کدام لبها گذاشت؟ لبهای غرق خون را به لبهای غرق خون گذاشت. بعضی از بزرگان نوشتن صدا زد بابا لبهای تو غرق خون باشد و لبهای دخترت سالم باشد، آنقدر با دو دست به لب و دندان خود زد که پرخون شد، آنگاه سر و برداشت، فوزعت فمها علی فمه الشریف، لبها را به لبهای خونین پدر گذاشت و فارقت از دنیا. اللهم تقبل منا و شکر.